گیرندگان از محاکم احکامی رو بگیرن علیه دولت که دولت مجبور به پرداخت این نوسانات بشه و ضرر و زیان زیادی رو متوجه دولت بکنه. با توجه به اهمیت موضوع، درخواست ما این هست که در دولت گذشته این ارسال شده برای مجلس محترم که حتما به دفوریت این موضوع رأی بدن.
خیلی ممنون، متشکر. خب موافقین و مخالفین رو بفرمایید.
مخالف محترم جناب آقای فتح‌الله توسلی، شماره 188.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان و همکاران محترم. همکاران عزیز دقت کنید، اولا اگر به تاریخ قانون نگاه کنید مربوط به سال 1394، یعنی دولت و دولت‌ها 10 سال آیین‌نامه اجرایی یک قانون رو تصویب نکردن. یعنی این مایه تأسف برای مجلس و برای دولت و برای نظام که 10 سال آیین‌نامه یک قانونی که مجلس تصویب کرده رو تصویب نکردن. شاید اگر تصویب می‌کردند شرایط فعلی کشور در حوزه ارز و مسائل دیگه بیشتر بهتر بود. شما دقت کنید، عنوان قانون، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشوره. شرایط نظام مالی کشور هم همتون الان دارید میبینید. اما الان دولت چیکار میخواد بکنه؟ ببینید، یک سری افراد اومدن تحصیلاتی گرفتن و شرایط کشور به شکلی بوده که این بندگان خدا ضرر کردن. قانون اومده گفته آقای دولت شما موظفی در مقابل ضرر و زیان اینها مسئولیت داشته باشی. اگر قرار باشه که کسی از بندگان خدا و مسئولین و کسانی که اومدن تحصیلات گرفتن یا به هر شکلی متضرر شدن و از وضعیت ارضی و مالی کشور حمایت نکنه، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. همین وضعیت ادامه پیدا میکنه و دولت هر کاری دوست داره انجام میده. در واقع میخواد از زیر بار مسئولیتی که براش ایجاد شده طبق قانون، زیر بار مسئولیت خودشو بکشه کنار و ادامه بده این روند غلطی که تا گذشته بوده و الان هم هست. خواهشم این هست که به دفوریت این موضوع رأی ندید تا در کمیسیون توسط کارشناسان دیگه بررسی بشه، کمیسیون‌های مختلف، کارشناسان اقتصادی، مخصوصا کمیسیون تخصصی که ما کمیسیون اقتصادی هستیم، این رو باید بررسی بکنیم و در واقع امنیت رو و خدمت شما عرض بکنم، اعتماد را به کسانی که میخوان سرمایه‌گذاری کنن در این کشور برگردونیم. خیلی متشکر.
موافق محترم جناب آقای سید محمد پاکمر، شماره 45. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همکاران محترم استظهار دارن که این نوسانات نرخ ارز علل گوناگونی داره. دلایل متعددی برای نوسانات ارز و بازار نرخ ارز وجود داره. برخی از این علل برمیگرده به دولت و بسیاری از علل به دولت در نمیگرده. برخی متأثر از وضعیت نرخ ارز تو بازار جهانیه. مگه میشه بگیم که اگر خیلی از کسانی که سرمایه گذاری کردن و نرخ ارز تغییر کرده ضرر آن رو واقعا دولت پرداخت بکنه؟ مگه دولت میتونه بار مالی این تفاوت نرخ ارز رو جبران بکنه؟ اگه دولت توان داشت که این کار میکرد. بنابراین یه بار سنگینه برای دولت، امکان پرداخت رو دولت نداره. پیشنهادی که آورده پیشنهاد کاملا درسته. ما نمیتونیم در چنین شرایطی یه بار مالی بسیار سنگینی بر دوش دولت بندازیم و دولت بخواد از پس پرداخت این نوسانات ارز بیاد. مگه دولت به تنهایی مقصر این نوسانات ارزه که بعد بار مالی رو در حقیقت دولت جبران میکنه؟ بنابراین من با پیشنهادی که برای بحث دولویت کردن این موضوع مطرحه، من موافق هستم و همکاران عزیز کمک کنن این مسئله به نوعی به هر حال کمک بشه به دولت محترم.
مخالف محترم جناب آقای محمد رضا سباقیان بافقی شماره 110.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. جناب نمایندگان محترم، ببینید ما میخوایم چه کار بکنیم. یه تبصره 3 در ماده 20 بوده، میگه وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برسونه. یعنی با توجه به این نوساناتی که در نرخ ارز وجود داره و امروز ما و شما داریم میبینیم چه به سر مردم آورده، خانمان سوز شده، داره مردم را بیچاره میکنه، همه ناراضی هستن. شما این وضعیت تورم ببینید چه به سر مردم اومده. یکی آمپول ظرف 1 هفته گذشته 110% افزایش پیدا کرده. برید شما تو لبنیات، برید تو خوراک مردم، تو پوشش مردم، زندگی مردم، تو سخت ترین شرایط حال دولت چه پیشنهاد داده. میخواد از زیر بار این مسئولیت شونه خالی کنه، بذاره کنار، مردم رو رها کنه. مردم تو این تورم و این تو گرفتاری رها کنه. میگه آقا این تبصره که من باید موظف هستم آیین نامه را بنویسم و این نوسانات ارز را پوشش بدم، دیگه من نیستم. دست مردم به کجا بنده؟ ما و شما که نماینده هستیم چه کار میتونیم برای این مردم بکنیم؟ تو این شرایط حال دولت هم اومده خیلی راحت، خیلی زیبا و قشنگ در این شرایط تبصره هست آورده. این اول که مقدمه هست، بوی این میاد که میخواد دولت ارز را آزاد کنه بره کنار، بچه هم میندازه گردن مجلس. ما قانون نداریم در این مورد نظارت کنیم، دخالت کنیم. مجلس هم این قانون هست کرده. تو این شرایط ظلم مضاعفه به مردمه. این پیامی به بازار خواهد داد که دیگه دولت هم نمیتونه دخالت کنه و دخالت نخواهد کرد. تو این شرایط راهش این نیست. ما از نمایندگان محترم میخوایم به این رأی مخالف بدن دولت به جایی که الان بیاد راهکار برای ما بیاره، بیاد تو صحن مجلس مشکلات مطرح کنه، راهکار بده. بله راهکار اینه که من دیگه در نوسانات ارز دخالت ندارم و ورود نمی کنم. شما ببینید تو بین مردم چه به ما و شما میگن. شما چند روز میره توزیع انتخابات، ببینید تو این فضای مجازی چه چیز دارن میگن. این تصمیم گیری تو این شرایط درست است به نظر شما؟ ما حق داریم این کار انجام بدیم. من نمیدونم دولت چه کار میخواد بکنه، چه چی تو سرش هست، چه برنامه ای داره. به هر حال مردم به ما و شما رأی دادن، ما که بیخبریم. ما نمیدونیم دولت میخواد چه کار کنه. کدوم یک ما و شما نمایندگان متوجه هستیم که به چه سمتی میخواد دولت بره، چه کار میخواد بکنه. این مستمسکی هم که میخواد الان دستش بدیم. بنابراین من خواهش میکنم از نمایندگان محترم تو این قضیه رأی مخالف بدید. اگرم میخواد دولت حرفی داره، نه یک تبصره بیاد اینجا بیاره 3 دقیقه نمایندش صحبت کنه، بیاد آقای رئیس جمهور اینجا، وزرا بیان دلایلشون رو بیارن، حرفشون رو بزنن، بگه آقا ما با این دلایل میخوایم این کار انجام بدیم. بنابراین مجلس هم من خواهش میکنم تو این دام نره و هم مردم رو رها نکنه تو این شرایط. مستمسکی به دولت ندیم که فردا به استناد به همین توفن بندازی تو مجلس.
آقای سباقی ما الان روی اصل موضوع بحث نداریم، فقط فوریت رو شما
عرض ما همین. آقای قالیباف فوریت همینه که این فوریت هست که به عکس بشه. فوریتی دیگه ما یه چیزی که تصویر کنیم در راستای خدمتی به مردم
رو فوریت
بازار تورم شما دارید میبینه چه خبره. آقای قالیباف من از ما و شما میخوام به خدا دسترسی ندارن به مسئولین، به سران قوا دسترسی ندارن مردم. ما تو تهران هم گزیم ما دسترسی ندارن، ما بین کوچه و بازار چه حرفی برای مردم داریم؟ دارن نابود میشن مردم.
آقای سباقیان خارج از موضوع صحبت نکنید، در فوریت صحبت کنید.
هیچ کس به اندازه شما خارج از دست راه اینو عمل نمیکنه. بذارید ما حد
موافق محترم جناب آقای سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی شماره 283، موافق محترم جناب آقای هادی قوامی شماره 107.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران گرامی عنایت داشته باشن، آقای سباقیان هم خونسردیشو حفظ کنه، در صندلیش بشینه. ببینید مسئله الان چیه؟ ما در خصوص دو فوریت داریم بحث میکنیم. قانونی رو که ما تحت عنوان ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور قبلا تصویب کردیم، برای این بود که برای اوضاع عادی اقتصاد بود. آقای قالیباف،
آقای قوامی،
در فوریت میخوام بگم دیگه.
آقای سباقیان وقت شما تموم شده بود، 4 ثانیه اضافه صحبت کردی. بفرمایید، کسی بلنگوی شما رو
قطع وقت ما رو حفظ کنید. آقای قالیباف
بفرمایید.
عرض شود که برای شرایط عادی اقتصاد پیش بینی شده بود که بتونه وزارت اقتصاد دارایی با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز رو تهیه کنه، به هیئت وزیران بده تا بتونن اون پوشش نوسانات محدود رو بتونن انجام بدن. امروز اتفاقی که در کشور افتاده واقعا خارج از اراده دولت هست. تحریم‌های ظالمانه‌ای که هم در سال 91 و هم به خصوص در سال 97 از برجام یک طرفه آقای ترامپ خارج شد، هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل کرده و محدودیت‌های زیادی که ما در صادرات نفت داریم، در ارز داریم، در شرایطی کشور داریم، خب بالاخره این نوسانات الان زیاد شده. اگه ما الان بخوایم این تبصره سه را اجرا کنیم، من فوریت رو دارم میگم آقای قالیباف، هزینه های زیادی تحمیل میشه، باعث خسارت احتمالی میشه و توان دولت رو برای پرداخت به نیازهای اساسی، برای عرض شود که مدیریت نقدی بازار، مدیریت بازار ارز، اون چیزی که ما در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیشنهاد دادیم ماده 11 سخت میکنه، یعنی منظور قانونگذار هم با چالش مواجه میکنه. لذا فوریت از این لحاظ هست که همکاران اجازه بدید این تبصره 3 فعلا از این شرایط تحریمی ما عبور بکنیم، اقتصاد وارد یه شرایط عادی بشه. حتما این حکم تبصره 3 در یه شرایط عادی اقتصاد میتونه کارساز باشه، ولی تو شرایط فعلی که ما تحریم‌های ظالمانه بر کشور باعث ایجاد هزینه‌های زیاد شده و ما باید کمک کنیم، دولت و مجلس، قوه قضاییه، همه داخل یک کشتی هستیم، باید مدیریت بکنیم شرایط بازار رو. وجود این مواد باعث میشه که شرایط سخت‌تر بشه، باعث خسارت احتمالی زیاد بشه و الزام دولت به جبران ناشی از نوسانات ارز باعث تحمیل بار مالی قابل توجهی به دولت خواهد شد که اون چیزی که شما تو بودجه 1404 گذاشتید هم محقق نمیشه، مثل دارو، مثل هر شبت که نیازهای اساسی دیگه. لذا با توجه به اینکه شرط تحقق مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین خسارت و عامل بروز اون است و تغییر نرخ از ناشی از عوامل مختلفیه که بعضا خارج از اراده دولت هست، لذا همکاران کمک کنن به دو فوریت رأی بدن که این لایحه در راستای جزء 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رفع ابهام و شفافیت قوانین و اجتناب از بار مالی فزاینده به دولت هست، با دو قید فوریت به این فوریت رأی بدید. نقل میکنن میگن یه کسی به اصطلاح با بارش میومد، یه کسی رسید به این یه ضربه ای زد، گفت این بار چیه؟ بار شیشه داشت. گفت یه ضربه دیگه بزنید دیگه اصلا هیچی وجود نداره. لذا من خواهش میکنم از همکاران به دلیل خسارت احتمالی، به دلیل محدودیت‌های زیادی که تحمیل خواهد کرد بر دولت، به دلیل اینکه هم بانک مرکزی هم دولت را از انجام تکالیف اون چی که در قانون ما در شرط فعلی خواهیم گذاشت عاجز خواهد کرد، لذا به این دو فوریت رأی بدید تا این رو ما بتونیم اصلاح بکنیم، انشالله بتونیم شرایط رو برای تولید واقعی که فراهم کردیم، شرایط فراهم شد بتونیم دوباره در یه شرایط عادی اقتصاد هر شاید که به این نکات توجه بکنیم، رضا به این دو فوریت رای بدن هم کنم.
خب اجازه بدید ما فوریت رو به رای میگذاریم. حاضرین 255 نفر دو فوریت لایحه دولت رو به رأی میگذاریم در رابطه با تبصره 3 ماده 20. آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، دو فوریت لایحه حذف تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به رأی گذاشته شد. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی‌گیری. تصویب نشد. خب یک فوریت چه برای بگذاریم؟ آقای
طریق اولام
ماده اشاره کنید. میگم وقتی که دولت دو فوریت داده به طریق اولا یک فوریت هم درش هست، مجلس با تصمیم بگیره. 168. آغاز رای گیری.
پیشنهاد یک فوریت برای لایحه حذف تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت و ارتقاء نظام مالی کشور در حال انجام است. رأی گیریش در حال انجام است. در رأی گیری مشارکت فرمایید.
پایان رأی‌گیری. تصویب نشد، عادی ارجاع میدیم به کمیسیون. دستور بعدی این تذکر آقای اساقی بفرمایید. تذکرتونو.
تذکر آیین‌نامه در خدمت آقای سلمان اساقی هستیم. اخطار قانون اساسی شماره 141. جناب آقای اساقی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت شهید عزیزمون سردار سلیمانی عزیز و این وصیت و توصیه آن سردار رو یادآوری میکنم که والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد. آی دکتر، اصل سوم بند 12 رو من بهش اشاره میکنم، اما الان مخاطبم در خصوص فوریت هست، اصل 156 هستش. چرا دولت وقتی که تمام عمل کردش، وقتی که تمام بیانیه هاش، وقتی تمام مواضع و سخنرانی هاش تأثیر در بازار میگذاره،
امروز داره میگه که من نباید خسارتی که بر بازار ایجاد میشه رو وارد بکنم. چرا گفتم که اصل 156 در خصوص فوریت؟ چرا ما باید دستگاه قضا یعنی قوه قضاییه امروز باید نقش پررنگتری رو در بحث اقتصاد و در معیشت مردم و در جامعه بازی بکنه و ایفا بکنه؟ چرا امروز دستگاه قوه قضاییه لایحه‌ای رو به دستگاه قوه مقننه نمیده در خصوص وظایفی که در اصل 156 مخصوصا در اون بخش بند 4 که کشف جرم، مخصوصا در اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، وقتی که میبینیم آقایون اعلام میکنن که یک کانال تلگرامی امریکایی باعث میشه که در افزایش قیمت ارز تأثیر گذار باشه، چه کسی باید جرم انگاری کنه؟ چه کسی باید مدعی العموم باشه؟ وقتی که میبینیم تأثیر قیمت ارز در ابتدایی ترین حقوق مردم تأثیر میگذاره، در اقتصاد مردم، در معیشت مردم آسیب میزنه، من سوالم این هستش که چرا قوه قضاییه یک بار لایحه‌ای رو به مجلس نمیده در خصوص جرم انگاری، در خصوص اون کسانی که در بازار ارز تأثیر گذار هستن و در خصوص اون کسانی که ارتباط ارز رو با ریال به قدری مشهود میکنن که ما شاهد این هستیم که اقلام اساسی مردم، خوراک مردم گران میشه. من اگر امروز اصل 156 رو دارم تذکر میدم، خواهشی که میکنم این هستش که قوه قضاییه باید ورود جدی بکنه. چرا هیچ که به نقش قوه قضاییه در این روزا نباید بپردازه؟ قوه قضاییه نقشی که امروز میتونه ایفا بکنه در جرم انگاری و پیشگیری از جرم، میتونه نقش موثری در قیمت کالاها داشته باشه، در قیمت ارز داشته باشه. خب وقتی که میبینیم یک مدیر با یک حرفش تاثیرگذار هست در افزایش قیمت ارز و به تسری اون اقلام و کالاهای اساسی مردم گران میشه، خب چرا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم با این شخص برخورد نمیکنه؟ مگه قرار نیست جرم انگاری با قوه قضاییه باشه؟ خب با تکیه از دستگاه‌های امنیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جمع‌آوری اطلاعات بکنه و به عنوان مدعی العموم بازار ارز رو کنترل بکنه. اگر احساس میکنه که شبکه‌هایی هستش که اونها رو کنترل کنه. جناب آقای دکتر قالیباف، از ورود جدی حضرت عالی من کمال تشکر و قدردانی رو دارم و امیدوارم در جلسه سران قوا به رئیس قوه قضاییه اصل 156 رو تذکر بدید تا ایشان بتوانند در بازار ارز و کنترل اون نقش خوبی رو و ارزشمندی رو ایفا بکنند.
خب دستور بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح تنقیح و تدوین قانون جامعه سلامت مطرح است که از سخنگوی محترم کمیسیون جناب آقای سلمان اسحاقی جهت ارائه طرح دعوت میکنم به سخنگاه تشریف بیارن. جناب آقای اسحاقی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی، طرح تنقیح و تدوین قانون جامعه سلامت که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی زیرب و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه 29/7/1403 با اکثریت آرا عیناً تصویب شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان دکتر حسین علی شهریاری. و اما بعد، خب مواردی از گزارش رو من با هدف این که شفاف و همکاران عزیز شناخت بیشتری رو داشته باشن خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اول از همه این که تأکید مقام معظم رهبری مکرر به قوای سگانه بوده که برای این که بتوانید در وظایف خودتون تسریع و تسهیل داشته باشید، در مأموریت‌های خودتون تسریع و تسهیل داشته باشید، برید به سمت تنقیح قوانین. نکته‌ای که حائز اهمیت هست این هستش که قوه مقننه مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین قوه‌ای که لبیک و به ندای رهبری ورود جدی به این موضوع کرده و الان اگر در دستور کار مجلس رو هم ببینید می‌بینید بیشتر دستورات مجلس حول تنقیح قوانین است. نکته‌ای که جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اون در بحث تنقیح قوانین اشاره کردن بسیار نکته ارزشمندی هستش که ایشون فرموده بودن تعداد 12,000 قانون در کشور هستش که حدود 70,000 مقررات و آیین‌نامه به سبب اون منتشر شده. ما میتوانیم این 12,000 قانون رو که 70,000 مقررات و آیین‌نامه رو به سبب اون منتشر کرده به 3,000 قانون برسونیم. عزیزان من، مجلس شورای اسلامی اقتصاد، معیشت، مسکن و سلامت در دستور کارش بوده. ابزارهایی که در دست مجلس شورای اسلامی است، تنقین قوانین، تنقیح قوانین و نظارت است. در بحث تنقین قوانین خب ما در برنامه هفتم و در لایه بودجه سالهای متوالی یعنی 1403 1404 و سالهای آینده نقش خودمون رو ایفا میکنیم. در بعد نظارتی هم همینطور است. اگر ما قرار هستش که نظارتمون نتیجه بهتری داشته باشه، خروجی بهتری داشته باشه، نظارتمون برای مردم نتیجه بخش باشه، زیرساخت اون برای بحث قانون است. یعنی ما باید قانونگذاری درستی داشته باشیم. تنقیح قوانین کمک میکنه که ما بتوانیم نظارت خودمون رو بهتر انجام بدیم. خب در بحث نظارتی همه مجلس شورای اسلامی در بحث کمبود دارو تذکراتی دادن و ورود جدی کردن، در بحث مطالبات کادر بهداشت و درمان، در بحث تجهیزات پزشکی در خصوص عرض که بعداً بهش خواهیم پرداخت ورود جدی کردیم، اما در بحث تنقیح قوانین یا به عبارتی جامع کردن قوانین حوزه سلامت یعنی تنقیح و تدوین قوانین قانون جامع سلامت چند نکته حائز اهمیت است. یک، از سال 1285 که بر اساس فرمان مشروطه مجلس شورای ملی در کشور تشکیل میشه، احکام قانونی متعددی در قوانین مختلف در موضوع سلامت به تصویب میرسه. از سال 1285 من دارم بهش اشاره میکنم که در نتیجه اون حوزه سلامت با تعدد، تورم، پراکندگی و تعارض احکام قانونی روبرو میشه. خب در فصل الان، یعنی الان ما چه منظوری داریم، چه هدفی رو داریم؟ که تفسیرها و تعبیرهای متفاوتی از احکام قانونی ایجاد میشه. یکی از دلایلی که ما دنبال طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت هستیم به خاطر این هستش که متاسفانه
وقت هم توجه داشت.
بله شش. از سال 1285 قوانین زیادی است با تفسیرها و تعبیرهای متفاوتی از احکام قانونی ایجاد شده که این وضعیت اجرای، تاکید میکنم، اجرای قوانین و مقررات حوزه سلامت و احقاق حقوق مردم رو با چالش مواجه کرده. نکته ای که باز حائز اهمیت هست، در این قانون کلیه احکام قانونی معتبر در موضوع سلامت مشتمل بر 248 عنوان قانونی و 1375 حکم قانونی که پیش از این به تصویب رسیده به منظور تسهیل و تسریع دسترسی به احکام قانونی، حذف قوانین منسوخ، متعارض و اعتمادسازی در فرایند تشخیص تکالیف قانونی، مجریان قانون و ایفای حقوق مردم بر اساس ساختار مصوب شورای راهبردی مزبور در 4 کتاب، 9 باب، 23 بخش و 76 فصل در قالب
جانبی منظم و منطقی با رویکرد تنقیم و بدون تغییر ماهوی تاکید میکنم و بدون تغییر ماهوی در 1078 ماده به عنوان پیوسته اول انجام شده. من میخوام این رو خدمت همکاران عزیز عرض بکنم که اگر ما قصد داریم نظارتی
جنبندی بفرمایید
نظارتی با تیکه قرار بود 10 دقیقه باشه بند نشه چرا اگر قرار هستش
آقا وقت نیست دیگه شو جمله ترکم باز کنید
چند سایی دکتر قلی با ما شما رو از همه دلسوزتر میدونیم به این موضوعات. خب من میخوام این رو بگم که عزیزان من قانون جامعه سلامت قانون گذاری جدید نیست. بعضیا در مجلس این شبهه رو دارن که ما داریم قانون گذاری جدیدی میکنیم. نه اینطور نیست. در طرح تنقیح و تدوین قانون جامعه سلامت توجه به اصالت متن قانون اصل بقای اعتبار قوانین و عدم